بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت استاد فرزانه جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیم دینانی از چهره‌های برجسته عرصه فلسفه و عرفان هستیم، چهره ماندگار فلسفه. من خیلی خوشحالم که در خدمت حضرت عالی هستم و می‌خوام یک گفتگوی صمیمانه راجع به آثار و احوال حضرت عالی شروع بکنیم. خب حضرت عالی بسیار معروف و شهره هستید، منتها ما میخوام از زبان خود جناب عالی یک رزومه خیلی کوتاه که بعد وارد عرصه بشیم بشنویم که در آغاز اصلا چه شد به عرصه فلسفه شما نزدیک شدید، در این حالی که خب در عالم فقه شما خودتون مجتهد بودید و هستید، در عرصه اجتهاد تمام مراحل فقه و اصول رو گذروندید. چه شد یک سره و یک دفعه، حالا نمیدونم به چه حالتی، شما به فلسفه و عرفان گرایش پیدا کردید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که حالا من بخوام رزومه و شرح حال خودم رو بگم، ترجیح میدم که اینا رو صحبت نکنم، به سوالات اساسی شما بیشتر جواب بدم که چرا به فلسفه رو آوردم. ضمن این که همطور که شما فرمودین، من در مرحله اول ادبیات عرب و فقه و اصول خوندم، چندین سال فقه و اصول درس خارج آیت الله بروجردی رو درک کردم، درس خارج امام خمینی رو 10 سال 11 سال بودم، درس خارج مرحوم محقق داماد رو دیدم و خب فقه روی مراحل رو طی کرد. اما چرا به فلسفه وارد شدم؟ در همون ایامی که فقه و اصول می‌خوندیم در حوزه، خب ما به درس مرحوم علامه طباطبایی راه پیدا کردیم و مجذوب فلسفه ملا صدرا شدیم و دیگه تا آخر ادامه دادیم با مرحوم علامه طباطبایی تا وقتی که ما در قم بودیم و توفیق داشتیم. و بعدم ایشون غیر از درس‌های روزانه که تدریسی می‌فرمودند و شاگردان زیادی هم داشتند، حالا با مخالفت‌هایی که کم و بیش هم وقتم بود، ایشون یه جلسات مخفیانه شبانه داشتند، هفته دو شب پنجشنبه جمعه، در منزل‌ها بود و شرکت کنندگان در اون جلسات از عدد انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد و بنده خوشبختانه این سعادت رو داشتم که یکی از اون افراد جلسات شبانه بود.
در تهران بود؟
نه، در قم بود. بله، بعد حال البته ایشون در تهران که می آمد من شرکت داشتم.
یعنی حدود 50 سال پیش بود.
بله همینطور. اما اون جلسات شبانه در قم که منزل دوستانی که حالا همه حکمای فعلی هستن تشکیل میشد و ما وقت مجرد بود، ما البته منزل نداشتیم ولی دیگران که منزل داشتن دوره بود، هر شب منزلی که از دوستان تشکیل میشد، اونجا علامه طباطبایی به طور آزاد فلسفه میگفت، کتاب تدریس نمیشد، مسائل فلسفی عمده مطرح میشد و دوستان هم هر چی دلشون میخواست اشکال میکردن، حرفی داشتن میگفتن، ایشون هم با سماحت و بزرگواری، در واقع اینو مباحثه فلسفی بود، درس نبود، گفتگوی آزاد فلسفی بود. خب اون جلسات پربار بود، اینه که ما خب بیشتر وارد فلسفه شدیم، یعنی وارد فلسفه شده بودیم ولی دیگه علاقه بیشتر به فلسفه پیدا کردیم. نه اینکه از رشته‌های دیگه غافل بودم، ولی بیشتر کارم تمرکز پیدا کرد در فلسفه تا حالا که دیگه در واقع آخر عمرم.
فرزانگان،
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشته هم چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن، تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود، مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل تونی در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و کشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
شرح حال زندگیم اونا به درد گفتن که از یک فیلسوفی که لازم نیم اسمش ببرم پرسیدن که درباره شرح حال ارسطو صحبت کن. اون فیلسوف فرمود که چی متولد شد زندگی کرد مرد، به شرح حال کار نداشته باش، به افکار یه فیلسوف کار داشته. ما اگه بخوایم ارسطو رو بشناسیم با افکارش میشناسیم، چه غذا میخورد، چه لباس میپوشید، چند تا زن گرفت، حسن نگرفت، اینا به ما مربوط نی، ضرورتی هم نداره. ما هر فیلسوف، ابن سینا هم همطور، ما با افکارش کار داریم، چه جور زندگی کرد به منده خیلی مربوط نیست. حالا که سم بدونی فضلی هست، نمیخوام بگم بیفایده است، ولی بنیادی نیست. اونی که برای من بنیادی اندیشه های یک فیلسوفه. شما هم سعی بفرماد از اندیشه ها بپرسین و به شرح زندگی روزمره مردم خیلی کاری نداشته باشی.
بله بله همینطوره. من تا خب بعضی مثلا بزرگان مثلا ابن عربی و ابن سینا سهروردی زندگیشون هم بالاخره بعضی وقتا ممکنه محل بحث باشه و برای جوان ها و ما به حالی الگویی باشه. مثلا سهروردی یک جوانی بود در اون جوانی موقعیت زندگیش، ولی همینطور که اشاره فرمودید ما باید به اصل بپردازیم که انشالله.
بله عرض کردم بی فایده نیست، ولی اونی که عمده هست اندیشه هاست. من شرح زندگی سهروردی رو خوب بدانم یا اندیشه هاشو بدونم؟ اگر اندیشه هاشو بدونم اونا رو هم دانستم یه فضله، اما اگه ندانستم هم ضرر نداره به اندیشه هاشو.
همینطور بله عرض کنم که همچنین شگه خب غلبه آثار و احوال شما در زمینه فلسفه و عرفانه. من اشاره کردم که جدال همیشگی بین عقل و عشق در آثار شما از جمله اون کتاب اصلیتون که دو مجلد هست،
سه مجلد بله،
به
دفتر عقل و آیت عشق
بله طور مستوفا اونجا بحث کرد.
بله
اما این دغدغه همیشه که انسان امروز هم هست، جوان ها بالاخره دو گونه میشه زندگی کرد، با عشق با عقل. آیا تو همان هم میشه و این جدال بالاخره تا که میتونه تداوم داشته باشه و مرز این دو کدامه، یا اینا اصلا اینقدر به هم منظوره که نمیشه قابل تفکیک باشه؟
بله خب سوال بسیار بنیادیه که در اون سه مجلد که 6500 صفحه میشه ما اینا رو بحث کردیم، ولی حالا شما سوال کرد. این نظام نه تازه است و نه تمام میشه، از آغاز خلقت بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. من این رو یک نظام زرگری میدونم. ببین عشق خیلی اهمیت داره، همه عرفای ما، شعرهای ما این همه در باره عشق صحبت کردن و عشق عظمت داره، خیلی مهمه عشق. اما گاهی من تو کلاس این حرف رو میزنم، مخصوصا کلاسایی که خانما باشن، میگم اگر با این مثال گاهی مطلب رو به مثال بهتر میشه حالی کرد تا بخیم توضیح بده. الان با شما میخوام با یه مثال به یه خانم یه به یه آقا فرق نمیکنه، میگم اگر یه خواستگاری بر شما اومد، عاشق سینه چاک که سر از پا نمیشناسه از محبت، میاد خواستگاری شما، ولی بعد ببینید عقل نداره، این فقط عاشقه، آیا شما باش ازدواج میکنی یا نه؟ همه میگن نه 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 نه. حالا شما که مردی، از شما میپرسم اگر شما چنون چه یه خانومی حالا ازدواج کرده بچه داره، شما کار مثلا اول ازدواجت بود، یه خانم عاشقانه سر از پا نمیشناس عاشق شما بود و واقعا هم صادقانه عاشق بود، نه حقوق باز، اما بعد تحقیق میکرد من عقل حسابی نداره، اصلا یا عقل نداره باشه ازدواج میکرد یا نه؟
ما از کجا متوجه
شما عقل نداره؟ حالا اگر ما در عالم فرض صحبت میکنیم، اون یه بحث دیگه است که چگونه بفهمیم، اونم باید با عقل بفهمیم.
شما بخواید از شما بدونیم که آیا اصلا
دارم جواب میدم، اگر بخوای بفهمی اونم باید با عقل بفهمی، با عشق نمیفهمی. اگر بخوای بفهمی که عاقله، نه با عقلت میفهمی یا با عشقت، تمام شد، این جوابته، بگیر.
درسته.
اگر بخوای تحقیق کنی که این عاقله یا نه،
با
عقلت میفهمی یا با عشقت، تمام شد، این جواب. حتی عاشق بودنش با عقلت نمیفهمی، تمام شد.
چون مرجع عقل،
قدمی بدون عقل اگر برداری دیوانه‌واره. شما لب از رو لب بدون عقل نمیتونی برداری، یک کلمه بگو که توش عقل نباشه، به من بگو، حتی مفردات، یک لغت به من بگو که معنی دار باشه، حتی بی معنی، با تصمیم یه لغت بگو که از روی عقل نباشه. اگر گفتی من وقت تسلیم شما، نمیتونی بگی، باید فکر کنی، تصمیم بگیری، بسنجی، حالا یه لغت انتخاب کنی از بین همه این لغت‌های لایتناهی، حالا بگی من این لغت رو گفتم، وقت میتونی بگی یا نه؟ یه با عقلت میگی اون لغت، یه بدون عقل میگی. حالا ببینم بدون عقل شما چه کار میتونی انجام بدی؟ فقط یه کار، یه مثلا یه جای میخاره میده، یه جای درد خدای نکرده داری، خب درد با عقلی، چشمت آب میروزه، خب این عوارض جسمانی بدون خود به خود طبیعته. اما کاری که بر اساس تصمیم شماست و اراده شماست، این جنگی بین عقل و عشق، این بین عقل و اراده هم هست، هیچ فرقی نمیکنه. اراده شما اصل است یا عقل شما؟ شما با اراده حرکت میکنی زندگی اونی، بدون اراده جواب بده منم، با اراده زندگی میکنی یا بدون اراده؟
عقل ارادی دیگه.
اصلا سوال من فقط جواب بده. با اراده من از عقل نپرسیدم. چرا گوش نمیدید؟ سوال من جواب بده. من سوال کردم با اراده زندگی میکنی یا بدون اراده؟
طبیعتاً با اراده دیگه.
تمام. اراده تو از عقل سرچشمه میگیره یا خلمشنگیه؟
شش عقل.
تمام شد. پس شما با عقل زندگی میکنی. با عقل خودت البته، نه با عقل کل. اگه عقل دیگری داشتی با عقل دیگری زندگی میکرد. با فکر خودت فکر میکنی با فکر دیگران؟ جواب منو بده. با فکر دیگران هیچ وقت فکر میکنی؟ مگر اینکه اونو جزء فکر خودت کنی بعد باش بیندیش. ممکنه فکر دیگران بخونی؟
تأثیر داره فکر دیگران.
تأثیر داره، ولی با سنجش یا بدون سنجش؟
نه، ارزیابی و سنجش.
حتی فکر ابن سینا، حتی عقل سقراط، افلاطون میسنجی با عقل خودت؟ ولی یه قبول کردی.
ما یه نوع عقل داریم یا انواع
عقل؟ عقل انواع نداره. یک عقل بیشتر نداریم، ولی عقل مراتب گوناگون داره.
خب مراتبش
لا یتنای بعد به تعداد اشخاص. شما یه اندازه عقل داری، عقل شما با عقل ابن سینا در عقل بودن فرق نداره، ولی شما کم شده اون بیشتر شده. کم و زیاد غیر از انواع اینا، ما بشنیم
مراتبش،
مرتبه با نوع فرق داره. مراتبن اینا تشکیکی. عقل زو مراتبه به تشکیکه، یعنی یه کمی کم بهره منده یه کسی، یکی بیشتر بهره منده. اما عقل یه چیز نیست. حالا بذار ببینم که برای ثابت بشه باید یه سوال ازت بکنم. عرض بکنم که دو به علاوه دو مساویست با چهار. تو آدم ها دنیا میشناسی یه آدمی که بگه دو به علاوه دو مساویست با چهار نیست؟ با عقل خودش یه جور دیگه بگه. آدم های عاقل ها. تو آدم های عاقل دنیا و کره زمین یا هر کره یا هر جهان ممکنه که شما فرض کنی، آیا یه آدم پیدا میکنی که بگه دو به علاوه دو مساویست با سه؟ با عقلش میگه، با غیر عقلش؟ پس همه با عقل میگن. تازه این عقل ریاضیه. حالا یکسانه یا متفاوته؟
یکسانه.
پس عقل یکسانه. چرا؟ چون همه میگن دو بالا مساوی است. یه سوال دیگه. سر و بالایی میشناسی که سر زیر نداشته باشه؟ یه سر و بالا که سر زیر نداشته باشه. میشناسی؟
نخیر.
میشه؟ از یه آدمی در کره زمین میتونی پیدا کنی که بگه من یه سر بالایی میشناسم که سر زیر نداره؟
خیر.
چرا همه یکسان حرف میزنن؟ چرا؟
عقل یکسانه دیگه.
عقل یکسان. بس مست
ارتباطش با عشق
به اجازه بده آخه کم کم دیگه بیزار. مستقلات عقلیه اونجا که عقل مستقله، مستقلات عقلی یکسانه. اما عقل عرفی، عقل معاش، عقل محیطی، عقل تربیتی، اینی که از بابا مامان یاد گرفتی، اینو که تو اینا ممکنه متفاوت باشه. این عقل ها متفاوته بنابر شرایط محیطی، اما مستقلات عقلیه به جای وابسته نیست. فهمیدی مستقل عقلی یعنی چه؟ نه عقل عرفی، نه عقل سیاسی، عقل سیاسی هم متفاوته، نه عقل اجتماعی، نه عقل معاش، نه عقل زندگی، عقل مستقلات عقلیه میگم که ریاضیات نسبتاً حالا با درجه پایین تری، ما بالاتر از ریاضیات هم داریم، معقولاتی بالاتر از ریاضیات داریم، همین که مثال زدم، مثل معقولات ثانیه فلسفی، اینا مستقلن، اینا هیچ تفاوتی بین انسان ها نیست. همه کس میدونه که سر و بالا بدون سر زیر نمیشه، و اگر دیدی کس کو یه سر و بالا که سر زیر نداره، این یا انسان نیست یا احمقه یا خله. توجه کردی که یه عقل پیدا کن که غیر از این بگه، یه دونه پیدا کن در عالم. اما عقل سیاسی چقدر تفاوت هست؟ عقل زندگی چقدر تفاوت هست؟ همه مردم یه جور زندگی میکنن؟ نه کشورها، حتی تو همین کشور خود، تو یه خانواده آدما برادرها دو جور زندگی میکنن، خواهرها دو جور زندگی میکنن. توجه فرمودید؟ پس این غیر از ما وقتی که از عقل صحبت کنیم از مستقلات عقلی صحبت کنیم، اونجا که عقل استقلال دارد از نظر ما، عقل اونه، نه عقل عرفی، نه عقل معاش، نه عقل زندگی، اینه با هم متفاوته بنا به شرایط محیطی، ولی مستقلات عقلی با شرایط محیط تفاوت پیدا نمی کنه. این جواب شما. عشق حالتیست، عشق حالتیست که ماهیتش هم خیلی سخته که بگیم چیه. حالا بخواییم ماهیتش که تعریف کنیم بسیار سخته، ولی خودت گفتی عشق اون شعله است چون برفروخت هرچی جز معشوق باقی جمله سو. اگه عشق حقیقی درست باشه، عشق فقط معشوق را میشناسد، بلکلا چیز خوبه. اما همین عشق که سوزان است و غیر خود را غیر معشوق را میسوزاند و به قول شما آتش به عالم میزند، اگر عقل از درونش بکشی و سرمایه ادراکی نداشته باشه، اسمش چیه؟ یک غریزه حیوانی حد اکثر. بذار من خیلی سریع صحبت کنم. یه انسان عاشق، حالا عاشق‌ترین مثلا فرض کن مجنون سراغ لیلی میره، این میفهمه که این لیلی یا نه؟ عقل داره که این لیلی یا نه؟ آگاهانه میره یا نه؟ آگاهه، آگاهه که چقدر زیباست یا نه؟ اینا رو با چی میفهمه؟ با عقلش. شهوت عشقه؟ از شهوت تا عشق چقدر فاصله هست؟ شهوت خواستن محضه بدون عقل، عشق خواستن است با عقل، با آگاهی. عشق خواستن از روی آگاهی است، شهوت خواستن است فقط خواستن ولو آگاهی نباشه. اگرم آگاهی باشه در حد غریزه که میدونه این ماده است، حتی اینو میدونه ماده است تا این اندازه میدونه، این در حد غریزه میداند، ولی صحیح و صحیح نمیداند، عیب و نقص نمیداند. به خر اگه حرف بزنه اصلا گوش نمیده. همون عاشق را اگه بهش بگی آقا سراغ لیلی نرو، مجبور میشه با شما حرف بزنه. تنها موجودی که بلد نبیگه انسانه. چه موجودی به خواسته هاش نمیگه غیر از انسان در عالم پیدا کنه که به خواسته هاش بگه نه؟ حیوانات وقتی چیزی میخوان به خودشون میگن نه، مگر اینکه مانع جلوشون بیاد کسی از غیر، جلوشون یه سد بکشی مانع، خب نمیتونن برن. اما خودش میگه نه یا نه؟ ها نمیتونه بگه نه. ولی آدم وقتی در اوج شهوته، چشم کور گوش اصلا غرق شهوته، یک دفعه اگه به عقل بیاد میگه نه، میگه یا نه؟ حداقل میتونه بگه یا نه؟ میتونه؟ اون نره که میگه؟ بگو عقل میگه. وجود و ماهیت یکی نیستن، ولی هیچ کس نمیتونه ماهیت از وجود جدا کنه و هیچ کس نمیتونه وجود از ماهیت جدا کنه مگر در ذهن. فقط این تحلیل ذهنیه. ولی در جای این میز یه ماهیت داره یه وجود، هیچ چاقوی هیچ برندگی در عالم نیست که ماهیت این میز از وجود جدا کنه. خدا همچین برندگی ایجاد نکرده، نمیشه در جهان بیرون. در ذهن میتونه تفکیک کنی. عقل و عشق هم همینطوره. این ثنویت ها از این قبیل خیلی زیاده. مثلا زوجیت با عدد 4، عدد 4 زوج هست یا نه؟ شما میتونی با یه چاقو زوجیت از عدد 4 ببری؟ میتونی ببری یا نه؟ ها؟ اما زوجیت هم عدد 4ه؟ نه، همونه. یا خاصیت چه؟
دو تاست دیگه.
دو تاست و خاصیت چه؟ یکی خاصیت دیگه. اما میتونی ازش جدا کنی؟ عشق و عقل اینجوری حساب کن. عشق دو تاست، اما شما نمیتوانی عقل از عشق جدا کنی. حالا ما بودیم کما بیش اینجا بود. حالا در خدمت آقای حمیدزاده هستیم.
ایشون ملاقات داشته علامه طباطبایی. اون ملاقاتی که و اون جلساتی که فرمودید راجع به هانو کربن داشتید، یه خاطری نقل می‌کردید. چون ما تو این محیط هستیم که حالا محل فلسفه و دانش و استاد بزرگی
همینجا کربن، تو همین کربن مدت تو همین انجمن زندگی می‌کرده. اون طرف اون ساختمان طرف اینجا خونش بوده. الان یه خیابون به نام کربن هست.
درست.
یه مدتی البته بعد خونه گرفت رفت.
شما چقدر باهاش مشغول بودید با هانو کربن؟
خیلی زیاد. یعنی هیچ، یعنی در مرحله اول کربن وقتی اینجا می اومد، خب کار ماموریت اداری داشت، از فرانسه می اومد، بعضی وقتا هم آزاد می اومد. سال 4 ماه اینجا بود. هر سال 4 ماه می اومد. این 4 ماه که اینجا بود، شب و پنجشنبه جمعه منزل آقای ظلمج طباطبایی در خیابان بهار که الان نمیدونم کوچه طباطبایی اونجا تشکیل میشد. اون خب آدم پولداری بود و علاقه‌مند به فلسفه، اونجا پذیرایی می‌کرد. خب یه مردی بود که قربان مکتب های فلسفی غرب رو دیده بود، با جیلسون، ماسینیون، با همه اینا، امیل بریه، با اینا که فیلسوفان معروف مغرب زمینم یا شاگردشون بود یا ارتباط داشت، هایدگر رو دیده بود. بله، بعد خب یه مردی بود که یه علاقه های معنوی درش بود. بعد یه ماسینیون، چون عربی میدونست و سهروردی شناس بود و سلمان شناس بود ماسینیون، ذائقه قربان رو میدونست، یه روز کتاب بهش میده، میگه این کتاب درد تو میخوره، کتاب حکمت الاشراق سهروردیه. دادن اون کتاب به قربان همان و مجذوب شدن قربان به سهروردی همان. اون کتاب مجذوبش کرد و آمد به ایران و دیگه سالها تا آخر عمرش که زنده بود هر سال میامد ایران و اینجا. بعد یه آی طباطبایی رو کشف کرد و آی طباطبایی هم محبت فرموندند و با این جلسات داشتند و بندم هم اون وقت طلبه‌ای بودم که همراه علامه طباطبایی شبهای پنجشنبه جمعه اتوبوس شمس الاماره سوار میشدیم. 3 ساعت راه بود و وقت 2 ساعت داریم. بله، این من یه شوش پیاده میشدیم و تاکسی میگرفتیم میرفتیم خیابون بهار منزل آقای ظلمت، اول غروب میرسیدیم اونجا، تا پاسی از شب 2-1 بعد از شب اونجا مینشستیم و جلس و بحث و گفتگو بود. بحث‌های فلسفی اون از غرب میگفت، آقای طباطبایی از شرق، ما اونجا مینشستیم گوش میکردیم و گاهی هم یه دخالت‌های جوانانه میکردیم. من وقت جوان بودم خیلی. بله،
اون سوالی فرمودید بودید که ایشون ذکرشون چیه، میشه مخاطراتو
اونم میتونم به شما بگم. بله، خب حال بدونی که قربان در این که خیلی شرقی شده بود و خیلی به عرفان شرقی، به مخصوصا ملا صدر و سهروردی واقعا عاشقانه علاقه داشت، کاراکترش خیلی غربی بود، یعنی واقعا مثل غربی تمام عیار. یه شب من خیلی سوالات داشتم، یه شب ازش پرسیدم که چون خیلی ادعای تصوف میکرد و عرفان و مثلا لزوم مرشد اینا، بحث لزوم مرشد که میگو مرشد را، من دیگه گفتم آقای قربان شما وقتی از لزوم مرشد صحبت کنین خود شما مرشد دارین؟ نه، مرشد شما کیه؟ این من پرسیدم. آقای طباطبایی خود اینجور سوالات نمیکرد، هم بحثای کلی علمی بود. دیدم که آقای طباطبایی هم گوشش تیز شد، بینه این حالش جواب میده. قربان هم خورند بود، لبخندی زد و گفت من اویسی هم. اویسی تنها فرقه ای از صوفی هستن که مرشد ندارن، میگن بدون مرشد هم آدم راهشو به خداوند پیدا میکنه، اصلا به لزوم مرشد باور ندارم، میگن مرشد لازم خدا آدم، چون خود اویس مرشد نداشت و آمد خدمت حضرت ختم مرتبت رسید. گفت من اویسی هم. دیدم عجب جواب رندانه ای داد. خب من دیدم خیلی رنده، وارده دونی مسائل. خب منم زرنگی کردم، گفتم خب بسیار خوب آقای قربان، شما که اویسی هستین مرشد نمیخواید و مرشد نداری، اما میتونم از شما بپرسم که بالاخره شما به عنوان عارف ذکر که داری، ذکر خفیتون هم نمیپرسم، یه ذکر خفی دارین که برام مخفیه که نمیخوام، میتونم بپرسم ذکر جلی شما چیه؟ دوباره یه نگاهی کرد و دید خاله این سوال منم رندانه شد، یه لبخندی زد و این دفعه خیلی قیافش جدی بود، خیلی قیافه. گو ببین من شب تا صبح که میشینم، اتفاقا شبا کار میکرد روز میخواد، و من شب تا صبح که قال الباقر و قال الصادق میخونم اون ذکر جلی منه. خیلی محکم گفت. گفتم خدا به درس بیامرزه. خدا بیامرزه. من این حرف همطور تو ذهنم مونده، خیلی خوشحالم شدم این حرف. و واقعا شب ها مینشست تا صبح کار میکردم.
فرزانگان
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم می‌خواست که نوشته هم چاپ بشه.
از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشیم.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل طوری در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و چشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. از تامین برمان یکی از فیلسوفای اسلامی الان بیشتر حالا شاید مطرح باشه در فلسفه دیگه هم همینطور. اصلا این لفظ فلسفه اسلامی واقعا چقدر میشه؟
والا اینو من بارها گفتم در بعض وقتا که اخیرا مصاحبه شده، فلسفه وطن نداره، نه یونانی، حتی میگن فلسفه یونانی، نه ایرانی، نه یونانی، نه شرقی، نه غرب. فلسفه فلسفه است. با این همه فلسفه در هر محیطی میتواند کم و پیش رنگ اون محیط رو به خود بگیرد. فلسفه یونانی رنگ یونانی داره، فلسفه ایرانی سابق که شما کم ازش صحبت میکنی و حالا صحبت نمیکنی، حالا مگر سالهاست فراموش کردی. فلسفه ایرانی رنگ ایرانی داشته، فلسفه اسلامی در جهان اسلام رنگ و بوی اسلامی داره، فلسفه مسیحی رنگ و بوی مسیحی داره، فلسفه یهودی رنگ و بوی یهودی و همچنین بودایی. اما فلسفه به حسب ذات صرف نظر از محیط فلسفه است. فلسفه تعقل در بنیادی ترین مسائل هستی است، در مرحله اول پرسش از مسائل هستی است، نه موجود، هستی، نه هستنده. ها، فیلسوف میگه وجود چیه؟ تو اگر موجودی به وجود موجودی، کره زمین اگه موجوده به وجود موجوده، این چنار اگه وجود موجوده به وجود موجوده، این میکروفون اگه موجوده به وجود موجوده، خود وجود چیه که اینه به اون موجودن؟ اینه میپرسه. چی جواب میده شما؟ دغدغه فلسفه اینه. حالا فهمیدی فلسفه چی؟ دارم جواب تو میدم. شما یه فلسفه چی کار میکنه؟ سوالش اینه. علم از وجود نمیپرسه، هیچ علمی از یه موجود میپرسه. شیمی از ترکیبات شیمی میپرسه، فیزیک از نمیدونم جسم میپرسه، از ذرات میپرسه، از اتم، از زیر اتم اینا رو میپرسه. پزشکی از بیماری میپرسه، عارضه بدن. اما کی از وجود تالا پرسیده؟ کدوم کی چه علمی از وجود پرسیده تالا؟ در تمام علوم عالم اولین تا آخرین چه علمی از وجود
پرسیده؟ علم نیست دیگه، در حوزه فلسفه است.
مو تمام شد رفت.
استاد شما یکی از کارهایی که کردید و شاید از آغازین شخصیتی باشید، بجیب سهروردی کار کرد.
خب
سهروردی برمال شخصیت هم عارف هم فیلسوف، گرچه خیلی زندگی طولانی نداشت.
حالا میتونیم بگی عارف نمید، حکیم اشراقیه، اون خودش حکیم اشراقی میدونه. میتونیم بگی عارف
شما به سهروردی پرداختید و خب سهروردی شناسای مختلفی شاید تو کشورهای دیگه باشن.
نیستن، هیچ کس سهروردی شناس خوب در عالم نیست متاسفانه،
چون سمینارهای مختلفی که دو تاش شما خودتون تایید کرده بودید.
خب ولی یه چیزایی میگن، ولی هیچ کس مثل من سهروردی نشه.
خود جلاوالی سهروردی رو پس به ما بشناسید.
همینا بگو اینا سهروردی کی میشناسه؟ سهروردی 800 چند سال قرن ششم بوده، تا حالا چند سال میشه؟ 800 خورده سال از وفاتش، از شهادتش میگذره. هیچ کس درست نخونده سهروردی رو. حالا چرا نمیپرسی چرا 800 خورده از وفات از شهادت سهروردی میگذره؟ خب چرا نمیخونن؟ برای اینکه به فرهنگ ایران ظلم شده در تاریخ، در تاریخ بشر، به فرهنگ ایران ما. ایران ما بزرگترین فرهنگ ها رو در تاریخ داشته. کیا ظلم کردن؟ غربی ها، اروپایی ها. غربی ها در مرحله اول خواستن میگن ایران چیز نداشته، یونان بوده، خواستن میگن ایران هیچی نداشته. خود غربی ها اخیراً توجه کردن که بسیاری از مسائل حکمی یونان از ایران رفته. حتی افلاطون تحت تاثیر ایران بوده، دانشگاه جندی شاپور ما داشتیم. این فرهنگ وجود داشته، مظلوم واقع شد، از بین رفته، نخواستن جدی بگیرن. هم به خاک ما تجاوز کردن دید در طول تاریخ، مغول و اسکندر و هم به فرهنگ ما. سهروردی تنها مردی بود